فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها. فیض کلام.
پس کسانی که میگن اللهم عجل ولیک الفرج، کسانی که میگن اللهم اجعلنا من اعوانه و انصاره، خدایا ما رو جزو یارانش قرار بده، حواسشون باشه اولین وظیفه کسانی که میخوان به درد امام زمان بخورن رعایت تقویت ایمان و تقواست. اگه ایمان و تقوا تو جامعه‌مون زیاد بشه که بی‌حیایی باید کم بشه، که حروم خوری باید کم بشه، مخصوصا دست برده به بیت المال نباید آمار داشته باشیم ما. اگر تقوا رعایت بشه باید دزدی کم بشه، اگر تقوا رعایت بشه باید چشرونی کم بشه، باید طلاق کم باشه، اینا باید کم بشه. این محور اول. همه بزرگواران سروران عزیز روحانی خودم بدونن وظیفه ماست، هیچ اشکال نداره ها، تقوامون رو زیاد نکنیم، ایمانمون رو زیاد نکنیم. خدایی که حدود 1200 سال امام زمان رو پشت پرده غیبت نگه داشته، بازم بلد نگهش داره. فقط خودمون بی نصیب میشیم از امام زمان. امام زمان میخواد بسم الله تقوا و ایمانتون رو زیاد کنید. یک، این محور اول وظایف. محور دوم چیه؟ محور دوم وظایف منتظران تقویت جمع منتظران است. منتظران باید مثل دانه های یک تسبیح دور هم جمع بشن. با کدوم آیه قرآن میگی؟ با این آیه. دو سه تا آیه، من یکی دو تاشو میگم. تعاونوا علی البر و التقوا ولا تعاونوا علی الاثم و العدوان. امام زمان میخواد بیاد تعاونی بر و تقوا یا بنزه. تعاونی، آقا با یه نفر که تعاونی را نمیفته، که یه جمع میخواد. پس دوستان امام زمان و منتظران امام زمان باید بلد باشن دور هم جمع بشن. امروز متاسفانه دشمن نمیگذاره ما دور هم جمع بشیم. اسلام آدرسای زیادی داده برای جمع شدن ما. فرمودن برای نمازاتون جمع بشید، بشید نماز جماعت، یه امتی میشه. ببینید نماز جماعت حرم حضرت معصومه، حرم امام رضا، چه نمایش قشنگیه، چون یه تجمعه. ما برای آمدن امام زمان تجمع لازم داریم، چون دشمن اگر امام ما رو تنها ببینه دور امام کسی نباشه، دوباره امام رو میزنه میکشه، سر میره بالای نیزه ها. 11 تا امام زمان بودن از امیرالمؤمنین تا امام 11، اینا به خاطر نبودن یار به شهادت رسیدن، نبودن یار به شهادت رسیدن. ولی اگر قرار است امام زمان بیاد، یه تجمع عظیم میخواد، یعنی امت میخواد، یعنی دوستداران امام زمان باید بلد باشن با هم کار تشکلی بکنن. ببینید الان دشمن از تشکل بسیج ما چقدر میترسه؟ باور میکنید همین جمله امام دشمن رو نابودش کرد؟ امام ابتدای جنگ، اگه خاطر شریف عزیزان بزرگوار باشه، فرمودن مملکتی که 20 میلیون جوان دارد باید 20 میلیون بسیجی داشته باشد، که اسم بسیج ما شد ارتش 20 میلیونی. همین که دشمن گفت اینا میخوان یک ارتش 20 میلیونی را بندازن که هیچ جای دنیا همچی ارتشی نیست، اینا قطعا ما رو نابود میکنن. ببین اسم تشکلم دشمن رو زد، اگه خودش اتفاق بیفته چی میشه؟ امام زمان تشکل میخواد. تشکل یعنی قطره قطره جمع گردد وانگهی دریا شود. چرا اینقدر اسلام ما به خانواده اهمیت میده؟ چون خانواده یک تشکله. چرا اسلام ما اینقدر به مسجد اهمیت میده؟ چون مسجد پایگاه یک تشکله. چرا اسلام ما به حج اهمیت میده؟ چون حج تشکل بین المللی اسلامیه. چرا اسلام ما به نماز جمعه اهمیت میده؟ چون هفته یک بار مؤمنین دور هم جمع میشن، یک تشکله. چرا اسلام به اعتکاف اینقدر اهمیت میده؟ چون عبادت کنندگان جمع میشن، یک تشکل میشه. چرا اسلام فرمودن دعاها رو جمعی بکنید؟ ید الله مع الجماعه، چون وقتی جمع میشن یه هیبتی پیدا میکنن. این جمع رو باید حفظش کنید. تعاونوا علی البر و تقوا اینو میگه، میگه همه دور هم جمع بشی. خب جمع یه محور میخواد، دانه های تسبیح نخ میخواد. محور تشکل امام است. محور تشکل چیه؟ امام است. در عصر نبوت پیامبران بودن که اول ایشان آدم، آخر ایشان محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. در عصر امامت امامان بودن. دشمن اینقدر از این تشکل میترسید که معمولا امامان رو یک گونه ای قرار میداد که کسی دورشون جمع نشه. امام هادی و امام عسکری اصلا تو پادگان زندان بودن، محصور بودن. امام جواد تو زندان خانگی بودن. امام رضا تو قصر در واقع محصور بودن. این اصلا میخواست مردم دورشون جمع نشه، که اگر مردم دور اماما جمع می شدن همون موقع وعده خدا محقق می شد. تو عصر غیبت هم اماما برای که من و شما تشکلمون پراکنده نشه به ما گفتن فقها ها محور شما یعن فعمل حوادث الواقع فرج او الى روات احادیث نام.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امید وطن، جبه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا و نوبهاران. سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود.
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون ناو بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه لقول رسول کریم.
نفس صبح
در جام شفق نور خدا ریخته ای، در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته 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 ای.
به نام خدا و با سلام و درود به شما مشتاقان نوای ملکوتی وحی. برنامه امروز رو آغاز میکنیم با تلاوت آیات 29 تا آخر سوره مبارکی لقمان و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. إن الله
صدق الله. بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان گرامی، به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده امروز می پردازیم. آیات قبل پیرامون توحید ربوبی بود، یعنی تدبیر کننده و روزی دهنده همه جهان یکیست و او جز آفریدگار یکتا نیست. هر کس و هر چیز به جز او تنها وسائلی است که خداوند متعال از طریق آنان نعمت خیش را با آفریدگان می رساند. از این روی مؤمن در فراز و نشیب، دشواری، راحتی و فقر و غنا باید تنها دل به او ببندد و تنها او را بر سرنوشت و کردار خیش مؤثر و ناظر بداند. آیات این سوره با عبارات و دلائل گوناگون از حقیقت مزبور سخن به میان می آورد. در این برنامه دنباله آیات پیشین طرح می شود و علاوه این آیات مطالب دیگر پیرامون تشریح برخی صفات خداوند از جمله توحید فطری و ایمان به روز رستاخیز را در بر دارد. در آیه 29 خداوند از برخی پدیده های جهان یاد می کند که نظم دقیق در بنیان آن نشانه دیگر از علم و دانش پدید آورنده آن محسوب می شود. مگر نمی بینی خداوند شب را در روز و روز را در شب فرو می برد و خورشید و ماه را که به سوی سرآمدی معین روانند رام ساخته؟ و آیا نمی بینی که خداوند به آنچه می کنید آگاه است؟ خداوند ما را به مطالعه در شگفتی این پدیده ها دعوت می کند و نظم و قانونی دقیق که بر آنها حکومت می کند هر خردمند بیداری را به دانش و قدرت بیکران پدید آورنده و ناظم رهنمون می سازد. و نیز اگر آدمی به ساختمان پیچیده و منظم درون خیش بنگرد و در نیروهای گوناگون خیش مطالعه کند، در می یابد که کارهای متفاوت او چگونه با حسابی دقیق از نیروها و استعدادهای گوناگون که خداوند توانا در وجود او به ودیع نهاده ریشه می گیرد و نیز در می یابد که چگونه این قوای مختلف توان انجام کارهای متنوع را به او می بخشند. مطالعه چنین نظامی در کارهای آدمی از علم و آگاهی آفریدگار او خبر می دهد. قرآن کریم سپس مطالب یاد شده را در ضمن عباراتی کوتاه اما ژرف ذکر می فرماید. در فرازهای پیشین بیان شد که مبدا آفرینش یکیست و هم اوست که اداره کننده و نظام بخش و روزی دهنده است و دیگران نیازمند اویند و از این رو احدی در آفرینش و تدبیر همتای او نیست. در این آیه قرآن ریشه اصلی این نکات را به ما می آموزد. اینها همه بدین سبب است که تنها خداوند حق و ثابت است و آنچه به جز او می خوانند باطل است و تنها خدا بلند مرتبه و بزرگ است. مبدأ پیدایش همه پدیده ها تنها ذات بی همتای خداوند است و غیر او هستی خیش را وامدار اویند. آفرینش ویژه اوست، پس چگونه غیر او که وجودشان وابسته به اوست قادرند به تنهایی امور مورد نیاز دیگران را فراهم آورند و آدمیان نیز چشم امید به ایشان بدوزند؟ قرآن با تذکرات گوناگون آدمی را به نعمتهای بیکران الهی متوجه می سازد. در این میان انسانهای بیدار از این هشدارها بهره می گیرند، خیشتن را غرق در لطف و نعمت خدا می بینند و فطرت پاک و عقل سلیم آنان سپاسگزاری از پروردگار را لازم می بیند. آگه بعد با ذکر یکی از نعمتهای خداوند به آدمیان هشدار می دهد تا ندای ضمیر خیش را پاسخ دهند و سپاس خداوند را به جای آورند. در ضمن قرآن به ما می آموزد که تنها انسان مؤمن از این هشدار بهره‌مند می شود. نعمت یاد شده در این آیه سیر کشتی در دریاست. خداوند جهان طبیعت را بر طبق قوانینی دقیق آفریده، به نحوی که آدمی می تواند با کشف این قوانین از نعمتهای آن بهره ور گردد. استفاده از کشتی برای مسافرت دریایی گوشه ایست از نعمتهایی که خداوند در اختیار انسان نهاده است. آیا نمی بینی کشتی با نعمت و لطف خدا بر دریا روان است؟ خداوند با چنین نعمتی بران است تا آیتهای خیش را به شما بنمایاند، همانا که در این نعمت برای مردم شکیبا و سپاسگزار نشانه هایی است. از جمله دلایل روشنی که قرآن کریم بر فطری بودن توحید ارائه می فرماید، توجه به خداست در لحظات نومیدی. نمونه روشن این مواقع طوفان دریاست برای سرنشینان کشتی. هنگامی که امواج کوه پیکر کشتی را در معرض غرق شدن قرار می دهد و مسافران کمترین امید به چیزی ندارند، از بن جان خدای را می خواند. اما به محض رسیدن به ساحل و رفع خطر، جز شماری اندک ناسپاسی را از سر می گیرند. قرآن در این مورد می فرماید، و هنگامی که موج دریا همچون پاره های ابر آنان را فرا گیرد، در آن لحظه با اخلاص خدای را بخوانند و چون خداوند ایشان را رهانیده به خشکی رساند، تنها بعضیشان معتدلند و جز عهد شکنان و کفران پیشه آیه های ما را انکار نکنند. خداوند پس از اندرس های روشنگر تمامی انسانها را به تقوا فرا می خواند. یگان توشه ای که در سفر طولانی انسان به ابدیت و روز رستاخیز مؤثر و کارساز است. ای انسانها، از پروردگارتان بترسید و از روزی که پدر برای پسر خیش کاری نسازد و فرزندی به هیچ وجه کارساز پدر خیش نشود بیمناک باشید، همانا که وعده خدا راست است. پس مبادا زندگی این جهان فریبتان دهد و مبادا شیطان فریبکار شما را به حلم و بخشش خداوند بفریبد. چه بسا شیطان برای ارتکاب گناه انسان را بفریبد که آمرزش خداوند افزون تر از آن است که تو را به سبب گناهان عذاب کند. لذا خداوند در ضمن آیه پرده از نیرنگ شیطان بر می دارد و انسان را هشدار می دهد. آخرین آیه پنج مطلب را ذکر می کند که دانش آن تنها نزد خداست و اگر دیگران نیز به پاره از اینها اطلاع یابند، آن را از طریق تعلیم الهی فرا گرفتند. همانا که علم به روز رستاخیز تنها نزد اوست و باران را او فرود می آورد و به آنچه در رحم هاست آگاهی دارد. کسی چه داند که فردا چه می کند و کس چه داند به کدام سرزمین می میرد؟ همانا خدا دانا و آگاه است. خب عزیزان شنونده، با ترجمه آیه 34 سوره لقمان به پایان این سوره و پایان برنامه امروز میرسیم. تا برنامه آینده که به ترجمه و توضیح سوره مبارکه سجده 32 سوره قرآن میپردازیم، شما را به خدای بزرگ می سپاریم. خدا حافظ شما.